در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه دوم مهر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 23 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی است. نیمه شب شما همراهان شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم به یکایی که شما عزیزانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات متفاوتی از پنج شنبه گرفته تا جمعه رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله یک ساعته عهده دارم و رضا جمالی همکارم هم در کنار من است با تازه ترین خبرها و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد با انتقاد از عربستان سعودی از این کشور خواست در سیاست منطقه‌ای خود تغییر ایجاد کند. آقای روحانی افسود اگر دولت عربستان به توسعه خود و امنیت منطقه چشم دوخته باید به گفته او از ادامه سیاست‌های تفرقه افگنانه، ترویج ایدئولوژی نفرت و تعرض به حقوق همسایگان باز ایستد و روابط خود را بر پایه احترام متقابل تنظیم کند. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از فرقه گرایی و دامن زدن به اختلافات مذهبی برخی کشورهای منطقه را متهم کرد که با پوشش‌های مذهبی به دنبال قدرت طلبی هستند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود توافق هسته ایران با قدرت‌های جهانی را نمونه عالی برای حل مسالمت‌آمیز بحران‌ها و چالش‌های بین‌المللی خواند. وزرای خارجه ایران و گروه پنج به علاوه یک روز پنجشنبه برای نخستین بار بعد از اجرایی شدن برجام در نیویورک روند اجرای برجام را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، حل مشکلات بانک‌ها و مؤسسات مالی و همچنین صدور مجوزهای فروش هواپیما از سوی آمریکا مهمترین محور گفتگوهای این نشست بوده است. فدریکا مویرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست وزرای خارجه ایران و گروه پنج به علاوه یک حضور داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این نشست دیداری دو جانبه با جان کری همتای آمریکایی خود داشت و دو طرف درباره روند اجرای برجام به رایزنی پرداختند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از بریتانیا خواست به دلیل بیانیه بالفور که آن را زمینه‌ای برای تشکیل کشور اسرائیل خواند از فلسطینیان عذرخواهی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز محمود عباس بیانیه بالفور را بیانیه بدنام خواند و تأکید کرد که این بیانیه به فجایع، بدبختی و بی‌عدالتی در حق فلسطینیان منجر شده است. او از بریتانیا خواست که در آستانه 100مین سالگرد صدور این بیانیه مسئولیت تبعات اقدام خود را بر عهده بگیرد و دست کم کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. بیانیه بالفور نامه ایست که در 2 نوامبر سال 1917 میلادی حدود 99 سال پیش توسط آرتور جیمز بالفور وزیر وقت خارجه بریتانیا نوشته شد و در آن به یهودیان وعده داده بود که دولت بریتانیا به آنها کمک میکند تا در فلسطین صاحب یک خانه ملی شوند. اصغر فخریه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران روز پنجشنبه از مذاکرات نهایی با شرکت ایرباس برای خرید 111 فروند هواپیما با اعتبار کمتر از 10 میلیارد دلار خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای فخریه ضمن اعلام تفاهم مالی بین ایران با ایرباس و شرکت فاینانسر افسود در حال مذاکره درباره بندهای حقوقی هستیم که در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها شرکت ایرباس به ایران جریمه بپردازد. قائم مقام وزیر راه ایران همچنین از حضور دوباره نمایندگان شرکت بوئینگ به تهران در هفته آینده خبر داد و گفت که ایران با شرکت بوئینگ موافقتنامه عدم افشای اطلاعات امضا کرده است. این مقام وزارت راه و شهرسازی افسود در صورت صدور مجوز از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا چندین هواپیمای خریداری شده تا پایان سال 2016 وارد ایران خواهند شد. ارتش لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد عماد یاسین فرمانده ارشد گروه داعش در لبنان را در جنوب این کشور دستگیر کرده است. به گزارش رویترز عماد یاسین طی عملیاتی در داخل اردوگاه عین الحلوه متعلق به آوارگان فلسطینی در شهر سیدا دستگیر شده است. به گفته ارتش لبنان عماد یاسین پیش از دستگیری قصد داشته با عملیات بمب‌گذاری به برخی مراکز ارتش، تأسیسات عمومی و گردشگری لبنان حمله کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی میشنیدیم و شنوندگان خوب ما، بریم و بشنویم گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نگاهی خواهیم انداخت به بخشهایی از سخنان حسن روحانی در نشست سران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
ادبیات امروز آقای روحانی نه تنها باعث حل این بحران نخواهد شد، بلکه احتمالاً بیش از پیش نقار و شکاف و قهر رو بین ایران و عربستان تشدید کنه.
از جمله همان گونه که شنیدید به رویکرد او به نقشی که عربستان در منطقه ایفا می‌کند. بشار اسد می‌گوید در صورت ادامه حمایت‌های خارجی از مخالفان دولتش جنگ ادامه خواهد یافت.
سوریه در واقع قصد داره که در این مذاکرات فشار بیاره به طرف آمریکایی و همراستا بکنه این فشارها رو با تلاش‌های روسیه.
تا برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست سران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 71مین آن است سخنرانی کرد و به مسائل متفاوتی اشاره کرد. مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا نگاهی دارد به آنچه که حسن روحانی گفت.
گمان میکنم که صحبت‌های آقای روحانی هم قابل پیشبینی بود محورهاش و هم البته خیلی مهم بود. در چند محور اساسی صحبت‌های آقای روحانی را اگه بتونم خلاصه کنم، یکی بحث تروریسم بود که اشاره کرد به بحران سوریه، نقش دولت‌های غربی رو برجسته کرد، به ریشه‌های ایدئولوژیک یا خاستگاه‌های گروه‌های بنیادگرا و افراطی مذهبی در منطقه اشاره نکرد و فراتر مجموعه صحبت‌های آقای روحانی با توجه به حمایت امنیتی نظامی جمهوری اسلامی از رژیم سرکوبگر اسد خودش می‌تونه معنی‌دار باشه و به تعبیر آقای روحانی نقش جمهوری اسلامی و سپاه قدس و امنیتی‌های حاکم بر حکومت ایران رو در تداوم بحران سوریه کاملا نادیده گرفت. این پرسش طبیعتاً همچنان متوجه آقای روحانی، دولتش و جمهوری اسلامی خواهد بود. بخش دیگری که در صحبت آقای روحانی مهم بود، نقد تندی بود که متوجه عربستان سعودی کرد. این بخش به نظر من خیلی مهم هست، چون این صحبت‌ها در سازمان ملل داره ابراز میشه. تاکید کرد بر نقش تفرقه افکنانه عربستان سعودی و در اینکه به نوعی باعث تشدید نفرت و تعرض به همسایگان میشه رویکردها و سیاست‌های عربستان. این ادبی و اظهار نظر آقای روحانی در ادامه صحبت‌های تند رهبر جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر در پیامی که به مناسبت حج داد یا صحبت بعدی ایشون، به گمان من همچنان شکاف میان تهران و ریاض رو تشدید و تعمیق خواهد کرد. ادبیات امروز آقای روحانی نه تنها باعث حل این بحران نخواهد شد، بلکه احتمالاً بیش از پیش نقار و شکاف و قهر رو بین ایران و عربستان تشدید کنه. یک نکته محور دیگر در صحبت روحانی که مهم بود، بخش شعارگونه صحبت‌هایشون بود، تاکید بر مردم سالاری واقعی، فقدان مشروعیت و ناکارآمدی دولت‌ها، تاکید بر حق حاکمیت ملت‌ها. اینها همه صحبت‌های خوبی است، ولی عملاً صحبت آقای روحانی رو تبدیل کرد به یک سخنرانی شعاری و تبلیغاتی، چرا که متأسفانه مجموع این دیدگاه‌ها و ادعاها در داخل ایران ما به ازا و عینیت پیدا نمی‌کنه. یعنی نه در ایران انتخابات آزاد، سالم و عادلانه شاهد هستیم، نه اپوزیسیون و مخالفان در ایران آزاد هستند، چنان که بیش از 2040 روز هست رهبران جنبش سبز نامزدهای معترض به انتخابات 88 همچنان در حبس خانگی هستند یا روزنامه‌نگاران دارن بازداشت میشن. به خاطر این من گمان میکنم این بخش شعاری صحبت آقای روحانی چندان اقبالی رو بر نخواهد انگیخت. اما دو بخش مهم دیگر در صحبت آقای روحانی که من اگه به اجمال اشاره کنم، یکی اشاره به برجام و روند پسا برجام بود و نقدی که متوجه دولت ایالات متحده امریکا کرد. این بخش میتونه خیلی مهم باشه. تاکید آقای روحانی بر اهمال در اجرای برجام که یک تخلف بین المللی ای بسا ارزیابی خواهد شد، اشاره به بدعهدی واشنگتن در اجرای برجام، تعلل ایالات متحده در اجرای تعهدات قانونیش رو آقای روحانی اشتباه راهبردی خوند، خواستار جبرانش شد و این رو مسبوقه به سابقه دونست. این نقدهای چون به آقای روحانی و گلایه‌های ایشون در سازمان ملل به گمان من از یک سو به نوعی مهر تایید خواهد زد در مجموعه داوری‌ها یا رویکردها و ارزیابی‌ها و شکایت‌های شخص اول نظام خامنه‌ای، و از طرف دیگه فقط آقای روحانی در مقام یک نوع اعمال فشار بود به طرف غربی برای اجرای تعهدات خودش و پرهیز از بدعهدی به طرف آقای روحانی که البته ابراز اون در سازمان ملل طبیعتاً خیلی مهم بود.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، نگاهی داشت به آنچه حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت. اما حسن روحانی در این سخنرانی از سیاست‌های عربستان سعودی در منطقه انتقاد کرد و ریاض را به ترویج ایدئولوژی نفرت و حمایت از گروه‌های تکفیری تروریستی متهم کرد.
دولت عربستان سعودی اگر به تحقق چشمانداز تازه‌ای در توسعه خود و امنیت منطقه چشم دوخته است، باید از ادامه سیاست‌های تفرقه افکنانه، ترویج ایدئولوژی نفرت و تعرض به حقوق همسایگان باز ایستد. مسئولیت خود نسبت به حیات و حرمت زائران را بپذیرد و روابط خود را بر پایه احترام متقابل و مسئولیت پذیری در قبال ملت‌های منطقه تنظیم کند.
رادیو فردا درباره این سخنان حسن روحانی دیدگاه رسول نفیسی، تحلیلگر در آمریکا، را جویا شد.
آقای روحانی در این سفر حالت یک بازاریاب رو داره و وقتی که ایشون طریق وزیر خارجه خواستار نشست 5+1 شده که در مورد برجام صحبت کنن، با تجربه که فقط 8 ماه از این جریان گذشته و مطابق تعهد کشورها قرار بوده که هر 2 سال یک بار با هم نشست داشته باشن، حالت اضطراری ایران رو نشون میده برای حل فصل 2 مسئله خاصی که دیدیم ایشون در گفتگوها با سران کشورهای ایتالیا و کانادا و غیره مؤکداً بر اون پافشاری کرد که مسئله بیمه و مسئله فعالیت بانکی ایرانه که به طور عمده ناموفقه. ایشون داره سعی میکنه که ایران رو یک کشور باثبات با رشد کافی، با مردمانی که به طور دموکراتیک انتخاب میکنن مقامات رو تصویر بکنه و در کنار اون عربستان رو که زائران رو به جانش نمیده و حد مرز کشورها رو احترام قائل نیست، به خصوص مثلا در مورد مسئله یمن، و حتی اشاراتی به خود ایالات متحده و اینکه این کشور باعث کل این جریانات تروریستی شده با حملات به کشورهای دیگه، و اشاره به اینکه امنیت در یک جا نمیتونه تأمین بشه بدون که امنیت در همه جا تأمین بشه و ما نمیتونیم به عنوان امنیت کشور خودمون کشورهای دیگر رو دچار ناامنی کنیم. تمام این یکی به نارضایی دولت ایران از اجرای برجام برمیگرده و یکی دیگه به دعوت کشورها برای کمک به ایران، به دولت آقای روحانی برای حل فصل مسائل بیمه بین المللی و بانکی، که اینها واقعا باعث شده که در 8 ماه گذشته اقتصاد ایران به شکل لنگ لنگان بدون بهره‌بری کافی از این توافق پیش بره. من این سخنرانی آقای روحانی رو بیشتر حالت بازاریاب دیدم درش و حالت انتقادی که البته متوجه عربستان و امریکا و دیگران هم کرد، به نوعی برای این بود که ذمه ایران رو بری بکنه از مسئله تروریسم و اینکه ایران در واقع کشور باثبات منطقه است، کشوری که قابل سرمایه‌گذاری است، رشد 4% داشته و تا پایان سال 5% خواهد شد. علل اصول نظر ایشون یکی انتقاد از همسایه عربستان بود که به شدت در ایران بالا گرفته، و یکی دیگه این موضوع که ایران کشور درست منطقه است و قابل سرمایه گذاری.
روز پنجشنبه حسن روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله عربستان را به ترویج ایدئولوژی نفرت و حمایت از تروریسم متهم کرد. با دیدگاه رسول نفیسی، تحلیلگر در آمریکا، آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
هر کس که در تریبون سازمان ملل قرار میگیره از امنیت ملی کشور خودش و مردمش و به نفع مملکت خودش صحبت میکنه. حالا شما بیایید صحبت‌های آقای روحانی رو پخش کنید. ببین ایشون اول شروع میکنه از ملت مظلوم، دفاع. بعدش شروع میکنه از حزب الله، دفاع. سوم شروع میکنه از بشار اسد، دفاع میکنه. آخرش میمونه ملت مظلوم ایران به خاطر صبر و بردباری از این ملت بدبخت تشکر میکنه. با 85% این ملت با فشار دارن زندگی میکنن. اینها ملت مظلومی رو پیدا کردن و با هم دارن حکومت میکنن.
میخواستم بگم که روسیه و طرفدارانش هم ایران و سوریه میخوان که با تسخین و قرار دادن مخالفان و نرسیدن مواد غذایی و اینا با اونها اونها رو مجبور کنن به این که تسلیم بکنن و یا خلاصه سرزمین رو ازشون بگیرن. کار بی‌رحمانه‌ایه که باید آمریکا اینجا خلاصه مداخله کنه و قرار رو روبراه کنه.
آقای خامنه‌ای، دشمن واقعی شما من مردم ایران هستم که خواستار استقلال، آزادی، جمهوریت یا خرد جمع می باشم. حسب ولایت فقیه، حسب نظارت استصوابی از برنامه های مردم قهرمان ایران هست. این یعنی دشمن شما.
این آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری ولایت فقیه می گویند که هدف دشمن جمهوری اسلامی بد کردن شرایط اقتصادی مردم ایران است. آقای خامنه‌ای، مگر شماها چیزی را به نام اقتصاد برای ملت ایران ساخته، پرداخته یا جا گذاشتید که دشمن و یا دشمنان خیالی شما بخوان که شرایطش رو بر ملت ایران بد کنند؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-221-1212 است. و اما بشنوید که همزمان با برگزاری نشست نمایندگان کشورهای عضو گروه حامیان سوریه در نیویورک، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور روز پنجشنبه اول مهر ماه به آسوشیتد پرس گفت که در صورت ادامه حمایت‌های خارجی از مخالفانش جنگ در آن کشور ادامه خواهد یافت. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد نخست به این سوال پاسخ می‌دهد که سخنان بشار اسد تا چه حد واقع‌بینانه است. علی مهتدی:
دولت سوریه در حال هماهنگی با روس‌ها هست که اونها در حال مذاکره با آمریکایی‌ها هستند. دولت سوریه در واقع قصد داره که در این مذاکرات فشار بیاره به طرف آمریکایی و همراستا بکنه این فشارها رو با تلاش‌های روسیه برای اینکه آمریکا رو وادار بکنن که به نوعی گروه‌هایی که در سوریه تحت حمایت این کشور قرار دارن رو افشا بکنه. یعنی این چیزی که روسیه مدت‌هاست از آمریکا می‌خواد که گروه‌های میانه رو از دید خودش مشخص بکنه و بعد روسیه به ائتلاف و آمریکا میپیونده و در واقع اتاق نظامی مشترک رو تأسیس میکنن. هدفش همین هست که گروه هایی که تحت حمایت آمریکا هستن در سوریه مشخص بشه و میدونیم که آمریکایی ها هم به این موضوع تاکنون رضایت ندادن و این یکی از دلایل اصلی شکست خوردن آتش بس و به نتیجه نرسیدن مذاکرات هست. در نتیجه صحبت های آقای اسد بیشتر این نقطه رو هدف قرار داده و طبیعتاً به شکل غیر مستقیم اشاره هم داره به اینکه کشورهای دیگه هم در سوریه فعال هستن که از قضا این کشورها هم جزء متحدان آمریکا محسوب میشن، یعنی عربستان، قطر و ترکیه.
و آقای مهتدی، آیا در جریان مذاکراتی که در حال حاضر در نیویورک در جریان هست و در میان کشورهای حامی و مخالفان بشار اسد اساساً اراده‌ای برای قطع حمایت‌ها وجود داره؟
چنین اراده‌ای به هیچ وجه وجود نداره و نکته‌ای که آقای اسد بر اون دست گذاشته در صحبت‌های امروزش به نظر نکته صحیحی میاد. ایشون گفتن که اگر کشورهای خارجی دست از دخالت در امور سوریه و حمایت از گروه‌های مسلح بردارن، جنگ تموم میشه و آواره‌ها میتونن همین فردا به کشورشون برگردن. به نظر میاد که در واقع این جنگی که در سوریه جریان داره همونطور که پیش بینی میشد از یک اعتراض داخلی تبدیل به یک جنگ نیابتی شده و تمام کشورها در اون دست دارن. امروز وزیر خارجه آلمان خواسته که یک مقدار اونچه که منافع استراتژیک خونده کشورها بتونن یک مقدار از اون منافع خودشون کوتاه بیان تا بشه در مورد یک سری اصول اولیه مذاکره کرد. طبیعتاً هر کدوم از این کشورها اگه بخوان دست از حمایت از گروه مورد نظرشون در سوریه بردارن، به نوعی در برابر رقیبشون شکست خوردن و پیچیدگی شرایط در سوریه این اجازه رو به هیچ کدوم نمیده. یعنی بر فرض اگر گروهی منسوب هست به عربستان و عربستان از اونها حمایت میکنه بخواد این حمایت قطع بشه، به شکل طبیعی گروه دیگری که مورد حمایت ایران هست در سوریه قدرت میگیره و خب این برای دولت عربستان قابل قبول نیست. به طبع این همین رو میشه به دیگر دولت‌ها هم تسری داد و به نوعی مواضع اونها رو فهمید که چرا دست از حمایت از گروه ها در سوریه بر نمی‌دارن.
با توجه به پیچیدگی‌هایی که شما در مورد اونها صحبت کردید، به نظر میرسه که سازمان ملل مسئولیت بسیار دشواری رو بر عهده گرفته. فکر می‌کنید چقدر میتونه این دور از مذاکرات به نتیجه مثبتی بیانجامه؟
به نظر نمیرسه که این دور از مذاکرات نتیجه مثبتی داشته باشه. امروز روزنامه از سفیر لبنان به نکته‌ای اشاره کرده بود مبنی بر اینکه اختلاف درونی در آمریکا بین پنتاگون و وزارت امور خارجه است که دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن این مذاکرات هست و در واقع پنتاگون معتقد هست به اینکه باید اختیار امور رو در سوریه در دست بگیره و این مذاکرات رو اون رهبری بکنه نه وزارت خارجه. و خب صحبتایی که آقای اسد هم کرد در واقع به همین موضوع اشاره داشت و دولت آمریکا و به شکل غیر مستقیم پنتاگون رو متهم کرد که در هدف قرار دادن مواضع ارتش سوریه چند روز قبل دست داشتن و خب این به آتش اختلافات در داخل آمریکا اضافه میکنه و مذاکرات در آتش‌بس رو به شکست نهایی میرسونه. در سایه شکست این مذاکرات سازمان ملل هم قدرت انجام هیچ کاری حتی کمک رسانی به مردم محاصره شده در داخل سوریه را نخواهد داشت.
بشار اسد میگوید در صورت ادامه حمایت‌های خارجی از مخالفان دولت جنگ ادامه خواهد یافت. گفتگوی علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس را با همکارم رویا کریمی مجد میشنیدید. و ما در شهر شارلوت کارولینای شمالی به دنبال دومین شب تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم، سربازان گارد ملی، نیروهای تقویتی پلیس و پلیس راه این شهر میکوشند تا آرامش را در این شهر مستقر کنند. نادر صدیقی همکارمان در آمریکا گزارش می‌دهد.
به دنبال دو شب تظاهرات خشونتبار که با دستگیری‌ها و زخمی شدن ده‌ها تن از پلیس و تظاهرکنندگان همراه بود، صدها عضو گارد ملی، پلیس و نیروهای تقویتی و همینطور پلیس راه آماده مقابله با تنش جدید و استقرار ثبات و آرامش در شهر شارلوت شدند. این تظاهرات به دنبال کشته شدن یک مرد سیاه پوست 43 ساله به نام کیت لاموند اسکات در سه‌شنبه گذشته آغاز شد و به سرعت گسترش پیدا کرد تا جایی که بسیاری از نقاط حساس شهر را در بر گرفت. چهارشنبه شب بر اثر تیراندازی یک نفر به شدت زخمی شد. 16 تن از افراد پلیس هم بر اثر پرتاب بطری‌های شیشه‌ای و کلوخه، چوب و تخته از سوی تظاهرکنندگان زخمی شدند. 44 هم طبق گزارش پلیس دستگیر شدند. با این حال تظاهرات تا نخستین ساعت‌های روز پنجشنبه به وقت محلی ادامه پیدا کرد. فرماندار ایالت کارولینای شمالی وضعیت فوق‌العاده در شهر شارلوت برقرار کرده است که موجب فراخواندن گارد ملی شده. در این میان کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا با پت مکروری فرماندار کارولینای شمالی تلفنی گفتگو کرده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید ضمن اعلام این مطلب گفت که رئیس جمهوری آمریکا عمیقاً به آزادی‌های فردی برای اعتراض معتقد است. شهردار شهر شارلوت هم بامداد پنجشنبه اعلام کرد که طرح حکومت نظامی بررسی شده که تنها در صورت لزوم به اجرا گذاشته خواهد شد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و مژده به شما ورزش دوستان، حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران اینجاست با خبرهای ورزشی.
سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا پیروزی مهم تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران را مقابل برزیل در جام جهانی کلمبیا یک پیروزی متحیر کننده خواند. فیفا در گزارش خود می نویسد همه فکر می کردند برزیل به راحتی پیروز خواهد شد، اما ایران مقابل قهرمان 5 دور جام جهانی برنده شد و جهان فوتسال را متحیر ساخت. به گزارش خبرگزاری ها بازی ایران و برزیل در دوره 1/8 نهایی جام جهانی فوتسال پس از مساوی 4-4 به ضربات پنالتی کشید و ایران 3-2 به پیروزی رسید تا به 1/4 نهایی راه یابد. به گزارش شبکه 3، حسین طیبی بازیکن تیم ملی ایران که در جریان این بازی آسیب دید در مورد این مسابقه گفت
بازی خیلی سخت داشتیم، با تیم قهرمان دنیا بود، ولی ما هدفمون همه بچه‌ها هم کادر فنی این بود که ان‌شاءالله بتونیم بازی رو برنده بازی باشیم و بریم چهار تا تیم برتر دنیا. واقعا بازی خیلی سخت بود، فکر می‌کنم تاریخ ساز شدیم.
و حالا تیم ملی فوتسال ایران باید در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی مقابل پاراگوئه بازی کند. پاراگوئه موفق شده کولومبیا میزبان مسابقات را حذف کند. تیم ملی فوتبال ایران که برای یک اردوی تدارکاتی به ارمنستان سفر کرده است، نخستین تمرین خود را روز پنجشنبه زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی خود در ایروان برگزار کرد. این تمرین بدون حضور لژیونرهای تیم ملی که درگیر باشگاه‌های خود در خارج از کشور هستند برگزار شد. این اردو برای آمادگی مقابل ازبکستان و کره جنوبی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه برگزار می‌شود. در گزارشی در تلویزیون ایران، افشین پیروانی مدیر تیم ملی فوتبال ایران در مورد علت انتخاب ارمنستان برای محل این اردو گفت:
اردو یک هفته ایمون رو در کشور ارمنستان برگزار میکنیم و خب قبل از رویارویی با تیم ملی ازبکستان و کره جنوبی خب شرک کردیم شرایط جوری باشه که بتونیم نزدیک به آب و هوای ازبکستان باشه، خب ارمنستان انتخاب کردیم.
بعد از این اردو تیم ملی فوتبال ایران عازم تاشکند خواهد شد تا روز 15 مهر ماه با تیم ملی فوتبال ازبکستان روبرو شود. 5 روز بعد هم ایران با کره جنوبی بازی دارد که این مسابقه روز 20 مهر ماه در تهران برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال بی ایران در مسابقات جام کنفدراسیون آسیایی در نخستین بازی خود استرالیا را با حساب 3-1 شکست داد. این مسابقات در تایلند با شرکت 8 تیم برگزار می شود و بازی‌های بعدی ایران در مرحله گروهی به ترتیب با تیم‌های ژاپن و کره جنوبی خواهد بود. کره جنوبی روز پنجشنبه ژاپن را 3-2 شکست داده. و مراسم تشییع و به خاک سپاری پیکر بهمن گلبار نژاد، دوچرخه سوار عضو کاروان پارالمپیک ایران، امروز جمعه در شیراز برگزار می شود. بهمن گلبار نژاد که در مسابقات دوچرخه سواری جاده در بازی های پارالمپیک ریو دو ژانیرو شرکت کرده بود، در جریان مسابقه دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.
و خبرهای ورزشی رو از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده می شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و پیش از اون که به برنامه نهایی این مجله یعنی برنامه هفتگی تابو بپردازیم، اجازه بدید که گفتگوی رو بشنویم با هادی خورسندی، شاعر و طنزنویس سرشناس ایرانی. شعرانه مجموعه از سروده های هادی خورسندی است که به تازگی به چاپ دوم رسیده است. در شعرانه نزدیک به 150 سروده هادی خورسندی به وسیله نشر باران در سوئد منتشر شده که شامل سروده هایی است که با وجود گذشت زمان اما همچنان بوی تازگی دارند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با هادی خورسندی در لندن ابتدا از او میپرسد که چرا نام این مجموعه از سروده هایش را شعرانه گذاشته و این واژه تازه به چه معناست. هادی خورسندی:
اولا که خب یه اسم تازهی بود، بدیعی بود، یه مقداری یک خورده بر وزن ترانه بود و با شعر هم یک ترکیبی شده و سوی هم من نخواستم که بگم مدعی شاعری هستم، گویی که مثلا آقای اسماعیل خویی اصلا توی کس شعراشون گفتن که آقا تو اصلا که تواضع بی‌ربطی کرده ای و این حرفای شما شعره. و هر حال من برای اینکه حالا خودم افه بیام که از معنی اون ادبی فلسفی شعر غافل نیستم، این رو گذاشتم اسمشو شعرانی و هیچ وقت فکر نمی کردم که کسی از من بپرسه چرا یه توی رادیو بخوام با من مصاحبه کنم چرا، وگرنه خب این فکر اساس تری می کردم یا یه جوابای قاطع تر و قانع کننده تری فراهم کردم.
آقای خورسندی، البته در همین کتابتونم مقاله ای از اسماعیل نوری علا نویسنده و منتقد منتشر شده درباره شعرانه شما. هرچند که شما به قول خودتون به کارهای منظومتون سروده میگین، چرا اصولا از کاربرد واژه شعر به سروده هاتون فاصله میگیرین؟
خب یه خوردم شعر دادم بخواد که به فاصله بگیره، یعنی بخواد که حالا یه جورایی هم فاصله بگیره. حالا این فاصله گرفتن الزاماً معنی مثبت یا معنی منفی نداره، ولی این هستش که همون چی که خواستم که یک اسم بدی باشه، همینجور هم خواستم که روی کار متفاوتی هم ارائه بدم، دلیل که اون که چون کتاب هست مجموعه شعرها یا سرودها یا اشعارنامه های من هم متفاوت هست با خیلی دیگه.
آقای خورسندی، این مجموعه شعرانه که تقریبا 150 تا از سروده های شما در اون منتشر شده شامل چه دوره از کارهای شماست و آیا تنها به اشعار طنز پرداختین یا سروده های جدی شما هم تو این مجموعه هست؟
آره، اینم از اون سوال های بسیار درست و بسیار سخت، یعنی سوال کردن شاید جواب دادن خیلی سخته. میخوام بگم که من توی بی‌نظمی ها و حالا یه مقداری شلختگی ها پراکندگی هایی که بود نتونستم هیچ نظم و نظامی قائل بشم و ذهن من فلج بود از این که بتونم طوری عمل کنم که جواب مشخص و قاطعی برای این سوال داشته باشم.
راستی چرا در مقدمه‌ای که برای سرودهای خودتون نوشتین به سراغ شعر انگور نادر نادرپور رفتین؟
اینم برای این که یک درد مشترکی رو توی اون سروده شعر انگورش نادرپور مطرح میکنه که چنین آسان مگریدش، چنین آسان منوشیدش که باغبان پیر را چه به شراب میگی که من این انگورها رو چنین پروروندم و اینا و و این شعرهایی هم که من دارم یا سروده ها یا شعرانه ها، اگرچه خیلی هاش فکاهی هست، کمدی هست، طنز هست، خنده‌دار هست، هم خواستم بدونن که اینها در ایامی بر من گذشته که اون ایام به شیرینی بر من نگذشته و مردم وقتی میگیرن میخونن گمان نکنن که نخواهند کرد که این شعر از سر بیدردی و خوشدیلی سروده شده، نه لحظه به لحظهش، واژه به واژهش برای من با تلخی همراه بوده.
بله، نادر و نادرپور هم گفته این کاسه خون است مرا، این ساغر عشق است، چنین آسان مگیریدش، چنین آسان منوشیدش. آقای خورسندی، حالا که صحبت از شعر و شاعری شد میخوام ازتون خواهش کنم یکی از سروده های خودتون رو که در مجموعه شعران منتشر شده و مناسب این روزها میدونید برای شنوندگان رادیو فردا بخونید اگر امکان داره.
مناسب این روزهاش نمیدونم، ایشون میخونم که مناسب تمام روزها باشه، کوتاه هم باشه، بچه بندگان شما بتونن او رو از برهم بکنن احتمالا. و اتفاقا یه حسن دیگه هم که این سوزه من داره اینه که این رو برای زنده یاد سیمین بهبهانی بانوی بزرگ که خوندم، او هم به ذوق و سلیقه خودش اندکی دستکاری کرد توی این دو بیت و یادگار او هم اثر انگشت سیمین بهبهانی هم یک جای این سوزه هست. میگه آن شنیدستم که در کاشان شبی، آن شنیدستم که در کاشان شبی، شیخ صاحب نام را زد عقربی، صبح روز بعد عقرب مرده بود، شیخ او را جای میگو خورده بود.
آقای خورسندی، در ضمن این کتاب شعرانه شما را اگر ممکنه بفرمایید که چگونه میشه به دست آورد و آیا به صورت آنلاین هم قابل دسترسی هست؟
بله، در amazon.co.uk هست و انتشارات نشر باران در سوئد استکهلم هست و در ایران البته خودم قرار دارم ببرم یه 72 میلیون نسخه که حالا منتظر فرصت مناسب هستیم که کارو بکنیم. و بعد هم اگر خواستن که روی تلگرام من هادی گرام پیامی بذارن، آدرسی بدن، کتاب رو بخواند، من به 5 نفر اولی که بعد از این پخش این مصاحبه با من تماس بگیرن یه هادی تلگرام و کتاب رو بخوان مطالبه کنن، آدرس پستشون رو بفرستند، من به افتخار رادیو فردا و به افتخار اونا که زود جنبیدن این کتاب رو به عنوان هدیه و پیشکشی ناقابل براشون پست میکنم.
هادی خورسندی، طنزنویس سرشناس ایرانی، در گفتگو با فرهنگ قویمی از تجدید چاپ مجموعه سروده‌های خود میگفت. و نوبت میرسه به بازپخش برنامه تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. پیش از اون آرزو میکنم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اسلام چگونه به زن نگاه می کند؟ اسلام کدام دین است؟ دینی که زنان را از زنده به گور شدن نجات داد و به آنها کرامت و حقوق انسانی داد، یا دینی که مردان را از زنان برتر دانست و دستور داد که زنان مطیع مردان باشند؟ محبوب عباس‌خلیل‌زاده، فعال حقوق زنان و دانش‌آموخته الهیات، همراه با محمد جواد اکبرین، دین پژوه، مهمانان تابوی این هفته هستند. با هم در این باره صحبت می کنند. سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم. تا به این هفته رو با این پرسش شروع میکنیم که اساساً از نگاه شما شریعت اسلام و اونچه که در متن قرآن اومده زنان رو در چه جایگاهی قرار میده و چه نگاهی به زنان داره؟ من با اجازه خانم عباس‌خلیل‌زاده میخوام بحث رو با پاسخ آقای اکبرین آغاز بکنیم.
اولاً حقوق زنان در زمینه و زمانه نزول وحی، یعنی در زمان پیامبر گرامی اسلام، در قرآن نه تنها مراعات شده بلکه فراتر از مراعات، زنی رو که در دوران نزول وحی نه جنس دوم بلکه جنس اضافی بوده، او رو تبدیل کرده به جنس دوم. یعنی در واقع قرآن برابری حقوق زن و مرد رو تأمین نکرده، چون اصلا اون زمان بستری برای برابری این حقوق فراهم نبود. زنی که اصلا حقی نداشته یا در حد اقل ممکن حقوقی رو براش قائل بودن، به سطحی رسونده که تازه بشه بهش گفت جنس دوم و بخشی از حقوق او رو تأمین بکنه.
خب من البته پرسش های توی همین صحبت شما برام مطرح میشه، ولی میخوام پیش از اون نگاه خانم عباس‌خلیل‌زاده رو هم داشته باشیم، ببینیم که ایشون چه نگاهی دارن. خانم عباس‌خلیل‌زاده، صحبت های آقای اکبرین رو شنیدیم. شما فکر میکنید که جایگاهی که قرآن به عنوان متن مقدس مسلمانان به زنان میده چگونه جایگاهی است؟
ببینید، بعد بیام در مورد اون شرایط تاریخی که آقای اکبرین میگن صحبت کنیم. اون موقع زن هر موقعیتی داشته، میتونسته سن 40 سالگی با یک مرد جوانتر از خودش ازدواج بکنه به آزادی، مثل حضرت خدیجه همسر رسول اکرم، به راحتی تجارت بکنه، پول داشته باشه، رفت آمد بکنه. وقتی که نگاه میکنی به اشعار عرب در اون موقع، میبینی که تغزل، رفتار عاشقانه، روابط بین زن و مرد، یه روابط بسیار بر اساس روابط قبیله‌ای خیلی آزادی بوده اتفاقا. یعنی که زندگی قانونمندی نیست، ولی زندگی غریزه‌ای قبیله‌ایه. من نمیدونم که آیا اسلام چه چیزی رو به این شرایط اضافه کرد یا نه، ولی میتونم اینو بگم که چیزی که در کل روحیه شریعت اسلام وجود داره و ما این تون رو توی قرآن هم میتونیم ببینیم، خیلی مرد سالاره اتفاقا. یعنی میاد برای اینکه اون قدرت قبیله‌ای و غریزی رو بشکنه، تمام قدرت اجتماعی رو و نهادهای اجتماعی رو میبره تو چارچوب خانواده، تو رأس خانواده مرد رو قرار میده به عنوان تصمیم گیرنده و زن رو به عنوان تابع قرار میده. و در اون شرایط شما میبینید که توی افریقا، توی آسیا، توی ایران، تو دوره زرتشت اصلا اینجوری نیست. یعنی که این یک دوره و ظرف تاریخی نبوده که بیایم بگیم که زنان اون موقع این شرایط رو داشتن و اسلام اومد اینها رو نجات داد. اسلام اومد اون جامعه رو نهادینه کرد.
خب خانم عباس‌خلیل‌زاده، اجازه بدیم برگردیم به آقای اکبرین با پرسشی که از صحبت‌های شما باید استفاده بکنم و از ایشون بپرسم. یعنی به هر حال نمایندگی می‌کنه صحبت‌های شما گروهی رو که معتقد هستن وضعیت تاریخی زنان در اون زمان یا در عصری که ما از اون با عنوان جاهلیت حتی یاد می‌کنیم اینقدر هم وحشتناک نیست. حتی مثلا بحث زنده به گور کردن زنان که مطرح میشه، کسانی هستند که این روز
زیر سوال میبرند و میگن که اگرچه که در قرآن آمده این که این اتفاق میافتاده، اما تا چه حد این امری شایع و همگانی بوده که حالا با ظهور اسلام به پایان برسه و اساسا اگر اینقدر همگانی بوده زنی باقی نمیمونده برای ادامه نسل این افراد. بنابراین الان چالشی که با شما مطرح میشه اینه که خب این وضعیت تاریخی رو چطور میتونید روشن بکنید که در این حد بوده که به گفته شما زن جنس اضافه بوده و قرآن و اسلام در حقیقت اون رو به زندگی باز میگردونه.
ببینید، اولا در پاره ای از مقولات تاریخی اختلاف داده داریم با نکاتی که خانم عباس گلی‌زاده مطرح کردن. به عنوان مثال خدیجه کبرا 40 ساله نبود که با پیامبر ازدواج کرد، 21 سالشون بوده و این یک غلط مشهوره که خدیجه 40 سالش بوده. نکته دوم این که اون کسی که اون جایی که ادعا میکنه که دفن دختران وقتی به دنیا میومدن زنده به گور کردن، این فقط قرآن نیست، مثال قدیمی است که تو همون آثار قدیمی که بهشون استناد میکنن برای اشعار و تغزل عاشقانه و اینها، در همون متون ما داریم دفن البنات من المکرمات. این جزء مثال‌های عربی قدیم بوده که دختر رو دفن کنی کار بسیار پسندیده است، کار مکرمی. قرآن اومده این بساط رو جمع بکنه. اونهایی هم که میگن دختران رو زنده به گور میکردن، نمیگن که همه دختران رو زنده به گور میکردن که حالا بعد بگن که پس چجوری نسل ادامه پیدا کرده. خیر، بحث فراگیر نبوده، بحث این بوده که این کار مجاز بوده، یک بعضی ها این کار رو انجام میدادن، دو کار زشتی نبوده. کسی نمیگه همه دختران زنده به گور میکردن.
خب اینجا باید پرسید که نقش قرآن و اسلام چقدر مهم. اگه میگید فراگیر نبوده، بعضی آدم ها چنین کاری میکردن، خب چرا این رو به عنوان مزیتی که اسلام برای زنان قائل میشه و جلوی این رو میگیره در واقع مطرح میکنید اگر چیز فراگیری نبوده؟
به خاطر اینکه فضایی که توش بشه دختر رو زنده به گور کرد، این یعنی احترام و حرمت زن توش صفره.
ولی اون فضا ما میبینیم توش زن ها تجارت میکنن، ازدواج میکنن و ازدواج تک همسری میکنن و شما همین رو الان هم دارید میبینید، زن ها رو دارن سنگسار میکنن، از اون طرف هم زن ها یه آزادی هایی دارن. یعنی که من نمیتونم موافق باشم با این قضیه که وضعیت زنان یه وضعیت فاجعه باری بوده. میتونم اینو بگم که جامعه خیلی بدوی و غریزی بوده و توی جامعه بدویگری وحشیگری همه اینا میتونه باشه، ولی در این حال هم زندگی زنان هم معمولا توی روابط قبیله آزادی بیشتری داره تا نهادهای خانوادگی بسیار محافظه کار که
و اینجا نمیدن. اگه اجازه بدید من میخوام که این بحث رو پیش ببرم به سمت رویکرد قرآن یا دین اسلام به طور مشخص به مسئله زنان. همینجا همین نقطه‌ای که خانم عباس خویزاده روش الان انگشت گذاشتن، آقای اکبرین پرسش بعدی ما رو مشخص میکنه. اگر بپذیریم که اسلام میاد به زنده به گور کردن زنان پایان میده و به هر حال نظاممند میکنه برخورد با زنان، نگاه خانم عباس خلیزاده اینه که خب این نظاممند بودن خیلی به شکل مرد سالارانه ای در دین اسلام اتفاق میفته. از جمله در قرآن به طور مشخص به طور صریح زنان تحت سرپرستی مردان معرفی میشن. این عبارت قرآن این هست که مردان مسلط بر زنان هستند و خداوند برخی را بر برخی برتری داده. چطور میتونیم از چنین مجموعه ای این رو بیرون بکشیم که زن و مرد به عنوان دو موجود انسانی در دیدگاه خداوند قرآن برابر هستند؟
این گزارش واقعیته، یعنی ارزش گذاری نیست. واقعیت موجود اون روزگار این بود که زن تابع اقتصادی مرد بود. بنابراین قرآن میاد و در سوره بقره آیه 228 میگه ولهنه مثل الذی علیهن بالمعروف، میگه ببینید زنان همون حقوقی رو دارن که مردا دارن، اما ولی الرجال علیهن درجه، یه درجه، مردا یه درجه از زنا بالاترن. این به خاطر این استش که مدیریت اجتماع، مدیریت اقتصاد به این صورت تعریف شده بود. میاد بر اساس ظرفیت‌های موجود اون مقداری که جامعه کشش داره عمل میکنه. لذا من میگم زن رو از اون حضیزی که بوده قرآن به یک رفعتی رسونده، منتها این در واقع برای تأمین حقوق زنان کافی و وافی نیست.
آقای اکبرین، سالهای زیادی در این توضیح شما به وجود میاد، از جمله این که اگر قرآن، البته این بحث ما نیست ولی من خیلی به اختصار میخوام ناگزیر به این هم بپردازم، اگر قرآن گزارش واقعیت هست، نظاممند کردن واقعیت موجود هست، پس دیگه مقدس بودن متن قرآن نقض میشه به این ترتیب. و بعد
معلومه که مقدس بودن متن
قرآن در اون جاهایی که بحث قوانین هست نقض میشه. قوانین قرآن مقدس نیست، اصول قرآنه که مقدسه.
یعنی شما میفهمین کتاب مقدس، کتاب مسلمانان بخشش مقدسه بخشش مقدس نیست؟ چطور ممکن چنین چیزی؟
بله بله، کتاب مقدس اصول و چارچوبهاش مقدسه، قدسیه. به محض اینکه از آن چارچوب ها وارد مصداق ها میشه دیگه قدسیتی نداره. قرآن یک سری در واقع اصول حاکم داره و یه سری قوانین محکوم. اصول حاکم رو همیشه باید در نظر بگیریم. قوانین محکوم که در ذیل اون اصول حاکم تعریف میشن ممکنه بر اساس زمان و مکان تغییر بکنه.
خانم عباس خالی زاده، بسیار خوب. خانم عباس خالی زاده، شاید توضیح داشته باشین در این مورد، اما من میخوام از شما بپرسم که چطور میشه از اصول حاکم در قرآن، از جمله اصولی که مثلا میاد تنبیه بدنی زنان در زندگی رو اصلا نظاممند میکنه، واسه اصول و قانون و قاعده میگذاره که به این ترتیب شما میتونید زن خودتون رو کتک بزنید، چطور میتونه از این اصول حاکم قوانین محکومی بیرون بیاد که به برابری زن و مرد بیانجامه؟
ببینید، اولا که بحثی که آقای اکبرین میکنن در مورد رابطه بین اون چیزهایی که اصول هست و اون چیزهایی که
قوانین هست،
موضوع اون اصول هست، این یه فقط یه نقطه نظره، ولی اینم خیلی گاهی اوقات پرگماتیستیه، یعنی خیلی فرصت طلبانه است. اولا اصول رو غیر از اصول کی تعیین میکنه؟ دوما اون چیزی که شما دارید میگید خانم خزرهی‌دری، این اصلا میتونه بگیم که خیلی خوب عصریه دیگه، کتک زدن زن عصریه، یعنی یک چیز مربوط به تاریخ اون موقع است و الان موضوعیت نداره. یا مثلا بیایم بگیم که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله، ما با 100 جور تفسیرم که اینو نگاه بکنیم نمیتونیم لفظ قوام و فضل رو به عنوان یک موضوعی که از توش قانون در میاد در مورد قیمیت، در مورد تمکین، خب ما از کجا بدونیم که این برمیگرده به این که این اصله یا این فرعه؟ برای اینکه از توی این کل قوانین شریعت در اومده در مورد زنان، یعنی این الان سورس اصلی قانون اساسی ماست. من فقط اینو میتونم بگم که این یک رفتار خیلی عملگرایانه برای منزه کردن اون بخش های اخلاقی و روحانی قرآن از اون بخش های عملیشه.
این نگاه رو خانم عباس خالی زاده، من اجازه بدید توضیح بدم که آقای اکبرین این نگاه رو تکذیب نکردن، منتها در این واقعیت اون زمانه بوده، بنابراین به این ترتیب این دین شکل گرفته. اونجا من از ایشون خواهم پرسید که خب از جمله دلایل مقدس بودن کلام مقدس این هست که در تمام اعصار و زمانها معنای خودش رو حفظ میکنه و کارکرد خودش رو میتونه حفظ بکنه. در غیر این صورت کتابی است مثل بقیه کتابها که میتونه یک سری اصولی رو مطرح بکنه، ادعی بپذیرن و ادعی نپذیرن. آقای اکبرین، فکر میکنم بتونید پاسخ هم سوال من هم نکته خانم عباس خالی‌زاده در با هم بدید.
بله، ببینید، قاعدتا مصادیق از کلیات جداست. اگر قرآن یک سلسله اصول داره راجع به،
ولی اصول و فروع
رو
تعیین میکنه. ببینید، هر کسی از منظر خودش میتونه اصول و فروع تعیین به هر مکتبی،
بسیار خوب،
از شیعه و سنی گرفته.
بسیار خوب، قرائت‌های مختلفی از اسلام وجود داره، در این که با هم اختلافی نداری. منتها بنده به عنوان کسی که میخوام در روزگار خودم که دارم زندگی میکنم از زن روزگار خودم دفاع کنم، یعنی من موظف به دفاع از حقوق انسان در روزگار خودم هستم، نه موظف به دفاع از قرآن. شما هم موظف به دفاع از فمینیسم و اصولی که رایج درباره فمینیسم نیستید. اگر خروجی فهم من از قرآن بتونم یک دفاع نظاممند مبتنی بر اصول تفسیری قرآن که بهترینش تفسیر قرآن به قرآنه، با یک مدل نظاممند قرآن رو طوری بفهمم که حق انسان توش مراعات شده باشه، حقوق زنان توش حداقل آغاز شده باشه و من این راه رو ادامه بدم، قاعدتا موفق خواهم بود. حالا شما اسم اینو میخواهید بذارید منزه کردن کتاب، خواهید بذارید رفتار پراگماتیستی.
بله
آقای اکبرین، اولا که فمینیسم اعتقاد نیست و فمینیسم فقط یه نگاه تفسیریه و کسی هم اینو مقدس نمی کنه، ولی
همونطور که به اندازه همه
انسانها و همه اسلام رو جوانه
ولی تفسیر از اسلام، من عذرخواهی میکنم آقای اکبرین، تفاوت اینجاست که قرآن کتاب مقدس مسلمانان شمرده میشه. بنابراین شما اساسا اگر الان خودتون اینو میدونین، گروه های اگر بخوان در مورد مقدس نبودن کتاب مقدس مسلمانان صحبت بکنن با خطر مواجه خواهند بود. این خیلی فرق میکنه با تفسیرهای مختلف از فمینیسم.
اجازه بدید، به محض اینکه شما یک متنی رو تفسیر پذیر کردی، به اون معنا از قداست میفته. اگر قداست به معنای اینه که یک متنی رو باید گذاشت بالای تاقچه، دست بهش نزد و این همونی که هست رو کلمه به کلمه خوند و اطاعت کرد، هیچ مدل اجتهادی و تفسیری براش نباید قائل شد. به این معنا بذارید خیال شما رو راحت کنم، قرآن مقدس نیست. 1400 سال از این متن گذشته، هزاران مدل تفسیر و قرائت از قرآن بود.
من البته اجازه بدین با شما مخالفت کنم، این موضوع یک برنامه دیگه یه، ولی من با شما مخالفت میکنم برای اینکه فهم قرآن خارج از قرآن، اینکه هزاران تفسیر وجود داره، این ربطی به داخل قرآن و آن چیزی که در 1400 سال تغییر نکرده واقعا ربط نداره و بنابراین همچنان
یعنی ربط نداره. بالاخره این فهم از چی حاصل شده؟ فهم از این متن دارن.
ببینید این فهم متفاوت من و شما که نمیتونه تکلیف امر مقدس رو روشن کنه. امر مقدس ریس غیر قابل تغییر از نظر باورمندان به اون امر و آیه قرآن در 1400 سال گذشته تغییری کرده.
اگر بفرمایید کلمه مقدس رو اگر به این معنا میخواید ترجمه بکنید، به شما عرض کنم قرآن کتاب مقدس
بسیار خوب.
اگر قرآن به این معنایی که شما میگید کتاب مقدس میخواد باشه،
من نمیگم این تفسیری که از امر مقدس وجود داره تغییر ناپذیره و
ببینید همینجا خانم هیدری، من همینجا دارم نقل کنم روشنفکری دینی یک نگاه فرصت طلبانه داره گاهی اوقات به این که اون چیزی رو که خودش دلش میخواد رو بهش میگه مقدس، اون چیزی رو که مخالف زمان است و نمیتونه توضیحش بده به اون میگه غیر مقدس.
آقای اکبرین، برای اینکه ما بحثمون رو یکم متمرکزتر کنیم، من اینجا این سوال از شما میپرسم، معتقدید از دل نابرابری آیا میشود برابری بیرون کشید؟ چون آنچه که در قرآن، حالا اگر در گیومه صحبت شما رو من بخوام نقل بکنم، شاهدش هستیم با توجه به زمانه خودش، یک ساختار مرد سالاره. خودتونم گفتید که مرد رو به هر حال برتر از زن قرار میده در قرآن، این رو پذیرفتید.
اجازه بدید دو تا نکته از صحبت‌های خانم عباس‌خلی‌زاده رو بی‌پاسخ نگذارم. اولا ایشون طرز تحلیلش از ماجرا کاملا انگیزه کاوانه است، این روش نقد نیست. شما وقتی میگید که بنده فرصت طلبانه دارم نگاه میکنم، وارد انگیزه کاوی شدید. کجای دنیا انگیزه کاوی رفتار اخلاقیه، یه رفتار علمیه، یه رفتار عقلانیه؟ خوب بنده عرض بکنم که مثلا خانم عباس قلی زاده با فلان انگیزه فلان جمله رو مطرح میکنن، این روش که اصلا اخلاقی نیست. نکته دومی که بسیار مهمه اینه که کلمه ای از کلمات قرآن رو نمیشه تغییر داد. اصلا قرآن رو شما رها کنید. دو تا رفتار ما در مقابل متنای گذشتگان ما داریم، یا متنایی هستن که نقدشون میکنیم، یک کلمه‌شو پس و پیش حق نداریم بکنیم، امانت متن گذشته، یا اگر قائل به نقدش نیستیم به دلایل کلامی متقدم که الان اینجا جاش نیست، میایم تفسیری ازش ارائه میکنیم. این کاری است که مسیحیت هم کرده از متن مقدسش، یهودی هم کردن، مسلمان هم دارن میکنه. اما برسم به پاسخ شما، شما میپرسید که از متن نابرابر میشه برابری استخراج کرد یا نه. اگر اصول متن شما اصول برابری خواه باشه، میتونید این کارو بکنید. قرآن یک اصل مسلم داره که جزء اصول حاکمه، اونم اینه که اعدلوا هو اقرب للتقوا. وقتی شما یک اصل مسلم اینجوری دارید، اون وقت وارد فروع میشید، نگاه میکنید پاره ای از فروع در دوران نزول وحی با توجه به این اصل قرآنی به نظر میرسه عادلانه بوده، وگرنه مردم اون زمان هم شعور داشتن به پیغمبر بگن چطور قرآنت میگه عدالت رو همه جا رعایت کن ولی به زن که میرسی نابرابری. اما در روزگار ما یکی از مهمترین مصداقهای مراعات عدالت در برابری حقوق زن و مرده. به این مصادیق که میرسیم این حقوق رو مراعات میکنیم تا با اون اصل مسلم قرآنی سازگار بشه.
خب من میخوام به یه موضوع دیگه هم اشاره بکنم و اینکه علاوه بر متن قرآن و احادیث و روایات، ما سبک زندگی پیامبر اسلام رو هم داریم. اونجایی که به زنان میرسه باز پرسش های فراوانی برای زنان تولید میکنه، مثلا همین ازدواج پیامبر با دختر بچه خردسال از جمله موارد، یعنی به رغم اینکه روایات زیادی از رحمت پیامبر اسلام نسبت به زنان وجود داره، اما این وجوه هم تناقض های ایجاد میکنه که خوب توضیح داده بشه. خانم عباس‌خلی‌زاده، شما میخواین در این مورد صحبت بکنین لطفا؟
ببینید شما تصور بکنید که کلا رهبریت یک جامعه خیلی بزرگ قبیله‌ای رو در اختیار داشته باشید و یکی از روشایی که شما میتونید به قدرت بیشتری دستیابی پیدا کنید اینه که از ازدواج به عنوان یک وسیله برای تعادل قدرت استفاده بکنید، یعنی که ازدواج ازدواج مصلحتی باشه در واقع. و حالا توی این مصلحت شما در نظر بگیرید که میتونه یک زن 60 ساله باشه، میتونه یه دختر 9 ساله باشه. اون مصلحت هست که مهمه. بعضی جاها هم اینجوری نیست. بعضی جاها هم شما میبینید که رابطه حضرت رسول با دخترشون فاطمه زهرا مثلا یک رابطه بسیار عمیق و مثلا پدرانه است و خیلی
دیگه هم با دخترش رابطهش پدرانه است دیگه خانم عباس خوزاده.
دقیقاً، ولی اون رابطه پدرانه توش نگاه نمی‌کنی که رابطه بر اساس مثلا تبعیض وجود داشته باشه. خیلی عاطفی و غریزیه در واقع.
ببینیم آقای اکبرین چه توضیح دادن. آقای اکبرین، آیا به مصلحت سیاسی مربوط ازدواج با زن خردسال در تاریخ زندگی پیامبر اسلام؟
امروز دومین داده است که بنده دارم عرض می کنم که ما اختلاف داده داریم. معتبرترین متون اسلامی میگن عایشه در زمان اسلام آوردنش 7 ساله بوده. عایشه اگر در زمان اسلام آوردنش 7 ساله بوده باشه، سال ازدواجش با رسول خدا سال 2 هجری بوده. شما حساب کنید، عدد و رقم حساب کنید چند ساله میشه. عایشه 22 سالش بوده با پیامبر ازدواج کرده. این که 6 ساله بوده 9 ساله بوده اینا دروغ‌هایی است که بخشش در زمان پسا اومدیان تولید شد. و متاسفانه من تعجب میکنم از پژوهشگرای ما که یه عالمه تحلیل رو این داده های دروغ سوار میکنن. ببینید،
ولی آقای اکبری من عذرخواهی میکنم، این منابع که شما میفهمید، خب منابع ضدش هم وجود داره، از جمله در مورد سن خانم خدیجه که شما صحبت کردید. بله، منابعی هست که میگه ایشون 25 ساله بوده، 28 ساله بوده، 30 ساله بوده، اما آنچه که در منابع معتبر تاریخی معروف و مشهور بیشتر ذکر شده سن ایشون 40 ساله بوده. در مورد عایشه هم درست شما دارید از یک منابع صحبت میکنید که این سن رو تایید میکنن. منابع دیگری هم هستن که خب
معتبرترین، ببینید بنده به عنوان اسلام شناس دارم به شما میگم، ضعیفترین منابع هست که میگه عایشه خردسال بوده. جدا از اینکه بنده حالا به عنوان یک مسلمان دارم حرف میزنم، نه اصلا به عنوان یه رفتار علمی دو تا کارو انجام ندید. یک، انگیزه کاوی نکنید. وقتی یه نفر داره حرف میزنه، نه که منفعت طلبانه داره حرف میزنه، وقتی یه جریانی داره تولید فکر میکنه، نه که منفعت طلبانه.
دوباره شما دارید اینو میگید، من که من دارم بر اساس حرف شما که یه جایی رو مقدس میکنید، یه قسمت دیگه شو نامقدس دارم بر اساس میگم. میگم هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی، تعریف علمی ارائه دادم، نگفتم هر جا دلم میخواد به نفعم.
نه اصلا، اصلا همین در عمل همین میشه. برای اینکه چه کسی میدونه اصول چیه، فروع چیه، کدوم عدالت؟ عدالتی توی خود اصلا کلام اسلامی هزارها تعریف و هزارها مدرسه براش درست شده. خب این که نمیشه که
عدالت قدر متیقن داره. خانم شما تو خودتون الهیات خوندین، اینو بهتر باید بدونید. اینا همه کلماتی است که تعریف داره. بنده رو خلق که حرف نمیزنم، اینا توی متون تدوین شده علمی تو همین اصول فقه اینها همه تعریف شده. وقتی میگیم اصول، اصول چیه؟ فروع چیه؟ ذاتیات چیه؟
جایی که من از چون شما خیلی دارید
محکوم
چیه؟
آقای اکبرین و خانم عباس خوزاده،
من تمام متون از جواهر بگیرید تا تمام متون.
من باید خواهش کنم که شما به تنهایی صحبت کنید، چون وقتی ما هم صحبت میکنیم کسی چیزی نمیفهمه.
اصول حاکم،
ببینید من میخوام بگم، شما وقتی نگاه میکنید به کتاب جواهر و تمام کتابهای فقهی، میبینید اصل ترین موضوع رو تو روابط نابرابری بین زن و مرد بر اساس الرجال و قوامون النساء گذاشتن. پس بنابراین این یکی از اصوله. من بحثم اینه چه چیزی رو شما اصل میدونید که آقای جواهر فر میدونه، یا چه چیزی رو شما فر میدونید که آقای جواهر اصل میدونه. خب این میشه فرصت طلبی. من اینو میگم، من مسلمونم، ولی اون چیزی که من از قرآن دارم میبینم مرد سالارانه.
خانم عباس خوزنده، برای اینکه بحث رو از این سطح جلوتر ببریم، من ازتون میخوام این رو بپرسم. پرسش اینجاست که با وجود همه نکات که مطرح کردیم، با وجود همه این شبهات جدی، متن صریح آیات قرآن پیش روی ماست، به نظرتون کسانی که اسلام رو یک دین زن ستیز معرفی میکنند در نهایت حق دارن؟
نه، حق ندارن، برای اینکه اسلام زن ستیز نیست، مرد سالاره. یعنی که شما میبینید سنت یا کتاب سعی میکنه که جامعه رو نهادینه کنه، ولی این جامعه رو میاد به نفع خانواده‌ای که مرد رئیس اونه تعریف میکنه. ولی نگاهش به زن هم اینه که زن ریحانه است، زن لطیفه. اون چیزی که زن ستیز میکنه اسلام رو، مسلمون هایی هستن که فوبیای ناموس دارن و از روش های پدر سالارانه و مرد سالارانه که در قرآن هست به نفع فوبیای خودشون بهره برداری میکنن.
خب ما با اون اگه برگردیم به داخل متن و شکل وجودی اسلام و با مسلمانان حالا کار نداشته باشیم، پس شما اسلام رو و متن قرآن رو زن ستیز نمیدونید و به اون مرد سالاری رو آیا میتونید دلیل این ببینید که به زن ستیزی اون وقت منجر بشه؟
ببینید، میاد قدرت رو به خانواده میده و تو توی خانواده قدرت اصلی رو به مرد میده. توصیه کرده که قدرت دست توئه، ولی خوب رفتار کن، عادلانه رفتار کن. هر موقع
هم
که
برای تنبیه بدنی هم قوانینشو گذاشته.
تنبیهش کن، مثل بچه تنبیهش کن.
آقای اکبر، شما آیا نکته‌ای دارید که در مورد این موضوع بفرمایید؟
اسلام و متن قرآن در زمینه و زمانه نزول وحی مرد سالارانه نبوده، بلکه بر اساس واقعیت موجود مهمترین و ممکنترین حقوق رو برای زنان تأمین کرده. اما امکان فهم مرد سالارانه از متن قرآن کاملا ممکنه، اما طبیعتاً قرائت نواندیشی دینی از متن میتونه تصویری رو به دست بده که در اون تصویر حقوق زنان تأمین بشه، با این تأکید بر این که قرآن در واقع شروع یک پروژه نجات بود.
من خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان محترم برنامه، محمد جواد اکبرین و محبوب عباس خالی‌زاده. سپاسگزارم که با ما با سعی صدر درباره این موضوع کمی حساس بحث کردید.
منم از شما ممنونم.
و تا تابوی دیگر، خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.